ما توی این سالهای متمادی که توفیق داشتیم این جلسه یک شنبه ها رو داریم، حالا اون دوستانی که بودن در جریانن، دوستانی هم که جدید وارد شدن، یادم رفت به دوستان تازه وارد تبریک بگم، فقط به رفته ها و نرفته ها تبریک بگم، اونایی هم که ضمناً تشریف آوردن بالاخره اولین بار همو میبینیم تبریک میگم، معلومه بالاخره یا ارشد یا دکترا قبول شدن که سر از کوی در آوردن، ممکنه متأهل باشن یا نباشن، خلاصه زندگی رو با همه سختی‌ها و آسونی‌هاش این قسمتش رو هم دارن تجربه میکنن، به اونا هم تبریک میگم، ان‌شاءالله که اتفاقای خیلی خوبی براشون بیفته. ما توی این سال‌هایی که فکر کنم دیگه قریب به 10 سال میشه که در مسجد کوی در خدمت دوستان هستیم یک شنبه شبا، تدبر سوره های قرآن رو با هم دیگه کار میکنیم. فکر میکنم یه دورم حداقل توی یک دو تا ماه رمضونی که هر شب برنامه داشتیم به طور پیوسته ختم قرآن کردیم، در مورد سوره های قرآن مطلب گفتیم. توی این دو سه سال اخیر توفیق داشتیم یه مجموعه از سوره های بلند قرآن رو کار کردیم، سوره مبارکه توبه، سوره مبارکه مائده، سوره مبارکه رعد، سوره مبارکه نحل. اینا سوره هایی بود که در این دو سال اخیر در واقع توفیق داشتیم و در محضر این سوره ها بود. تجربه ای بود از مطالعه سوره هایی که هر کدومم یه ترم تقریبا طول کشیدن. حالا به پیشنهاد خود دوستانی که حالا تو جلسات هستن، برای امسال سوره های جزء 30 رو انتخاب کردیم. سوره های جزء 30 اگرچه ظاهرن کوتاهن، خیلی سوره های عمیقی هن، خیلی سوره های بلندی هن، بالاخره اینا سوره هایی هن که دعوت پیامبر گرامی اسلام با این سوره ها به نحوی شروع شده، تقریبا سوره های اول دعوت پیامبرن، به غیر از یه چند تاشون که حالا حتی بعضا سوره های مدنی هن، مثل سوره مبارک نصر، این سوره مدنیه، ولی قاطبه این سوره ها سوره های ابتدای دعوت پیامبر گرامی اسلام هستن، سوره های مکی، ظاهرن کوتاهن، معارف خیلی بلندی دارن. حالا ما بنا داریم هر جلسه یا هر دو جلسه یکی از این سوره ها رو کار کنیم. خدا رو شکر میکنیم که جلسه اولمون مصادف با ایام میلاد پیامبر گرامی اسلامه. از خدا میخواییم که تدبر تو این سوره ها پیوند ما رو با وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام بیشتر بکنه، ما رو با وجوه نازنین پیامبر گرامی اسلام متصل و مرتبط کنه، این سوره ها رو هم در زندگی ما وارد کنه. ما هدفمون از جلسات تدبر در قرآن سخنرانی نیست، البته اینو میگیم خیلی وقتا مجبوریم به حرف زدن، الان هم که دیگه اکو هم که رو صدای من هست که دیگه هیچی دیگه، یعنی اصلا خود سخنرانی طور اکودار هم هست گرفتن تحصیلی بود. هدف ما در تدبر سخنرانی نیست، یه توضیح باید بدم بعد دیگه جلسات وارد بحث بشم. ببینید تدبر یه تفاوت مهمی با تفسیر داره. وقتی تفسیر قرآن انجام میدن، یعنی یه مفسری میاد آیات قرآن رو معنا میکنه، باز میکنه، توضیح میده، به این میگن تفسیر. طبیعتاً شأن پیامبر گرامی اسلامه، اهل بیت و به تبع اونها مجتهد جامع الشرایط، علمای دین، اینا میان آیات رو باز میکنن، توضیح میدن. تدبر یه حرف دیگه است. تفسیر رو شنیدین؟ حالا کاربردش در زندگی شما چیست؟ به این میگن تدبر. آقا شما تفسیر رو متوجه شدین، معنی این آیه رو شنیدی، حالا در کتاب لغت، در کتاب تفسیر، بعد که شنیدی این چه تأثیری در زندگی شما میذاره، این چه چیزی رو در زندگی شما تغییر میده، شما بر اساس این سوره چه تغییری باید بکنید، به این میگن تدبر. برای همینم در قرآن فرمودن افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تدبر در قرآن انجام میدید، اگر انجام ندید قفل به قلبتون میخوره. تدبر یعنی در قلبم رو باز کنم، نور قرآن وارد قلبم و وارد زندگیم بشه. ما هدفمون در این جلسات تدبره. تدبر وابسته به خود شماست. البته من مجبورم حرف بزنم، توضیح بدم، یکم آیات و شرح بدم برای اینکه فرصت تدبر به وجود بیاد. اما اساسا تدبر چیزیست که در وجود شما شکل میگیره. شما این که با تدبر سعی میکنید مطالبی رو که میشنوید با زندگی خودتون تطبیق بدید، بگید بر اساس این سوره از این به بعد باید فلان کارو انجام بدم، باید فلان کارو انجام ندم، باید این تغییر رو در معیارهای زندگیم بدم. ما به تدبر در قرآن نیاز داریم، اگرچه حفظ، قرائت، تجوید، روحانی، صحیح‌خوانی همش خوبه، اما تدبره که مشکل زندگی رو حل میکنه. حالا تو این جلسات هدفمون انشالله تدبره، که انشالله خدا بهمون توفیق بده و بشه این اتفاق بیفته. برای اینکه من اگر حرفا رو درست نمیزنم، شما حرفا رو درست بشنوین و انشالله باب تدبر رو هممون باز بشه، زندگیمون با قرآن متحول بشه، بر محمد و آل محمد صلوات. بسم الله الرحمن الرحیم. از اولین سوره جزء سیوم قرآن می‌خوایم شروع کنیم، سوره مبارکه نبأ. دیگه حالا می‌ریم ببینیم خدا چجوری هدایتمون می‌کنه و تا کجا می‌ریم امسال با این سوره های جزء سی. من یه توضیح اولیه در مورد سوره میدم در حد ترجمه، فقط سعی می‌کنم ترجمه رو یکم بیشتر، یعنی از کتاب لغت براتون معنی کنم، بعد دیگه شما باید بگین این سوره در زندگی شما یعنی چی؟ خدا بر چی سوره رو نازل کرد؟ نازل کرد که چی بشه؟ چه اتفاق رو بیفته؟ چی کم داشتین که خدا این سوره رو نازل کرد؟ اینو باید شما جواب بدین. بسم الله الرحمن الرحیم. عما یتساءلون، از چی سوال میپرسن؟ عن النبأ العظیم، از نبأ عظیم سوال میپرسن. حالا در تفاسیر گفتن و در روایات گفتن مثلا روز قیامت. چی از روز قیامت سوال می‌پرسن؟ الذی هم فیه مختلفون، که درش عادت شمولر نکنه، که درش اختلاف کردن. کلا سیعلمون، اینطوری نیست، به زودی علم پیدا می‌کنن به این مطلبی که در موردش اختلاف کردن. ثم کلا سیعلمون، نه به زودی مطلع میشن که واقعیت این ماجرا چی بود. علم نجعل الارض مهادا، آیا ما زمین رو مثل گهواره قرار ندادیم برای زندگی شما؟ ول جبال اوتادا، آیا ما کوه رو میخ زمین قرار ندادیم؟ و خلقناکم ازواجا، ما شما رو به صورت زوج نیافریدیم؟ و جعلنا نومکم سباتا، ما خواب رو برای شما مایه آرامش قرار ندادیم؟ و جعلنا اللیل لباسا، ما شب رو لباس و پوشش برای شما قرار ندادیم؟ و جعلنا النهار معاشا، ما روز رو محل معاش و کار و تلاش و در واقع امرار معاش شما قرار ندادیم. و بنینا فوقکم سبعا شدادا، ما بالا سر شما هفت طبقه آسمان قرار ندادیم. و جعلنا سراجا و حاجا، خورشید نورانی و فروزان رو در بالای سر شما قرار ندادیم. و انزلنا من المعصرات مقصرات ما ان تجاجا لنخرج بهی حبا و نباتا، از آسمان آب فراوان نازل نکردیم که انواع رویدنی ها از اونا رویید؟ و جنات الفاف، و چه باغها که از این آب نازل شده از آسمان رویید. ان یوم الفصل کان میقاتا، روز فصل، روز جدایی حتما خواهد آمد، حتما محقق میشه. یوم ینفخ فی الصور، اون روزی که در صور میدمن. فتعتون افواجا، گروه گروه همه شما میایید. و فتحت السماء، آسمان رو باز میکنن. فکانت ابوابا، اصلا در داشت، آسمان در داشت، شما نمیدونستین، دراشو باز میکنن. و سیرت الجبال، کوها شروع میکنن به حرکت کردن. فکانت سرابا، اصلا کوها گویی سراب بودن، انگار اون کوهی که میخ بود سرابه. میخ بودنش که شما فکر میکردید چه عظمتی داره، سرابی بیش نبود. ان جهنم کانت مرصادا، جهنم انگار در کمین انسان بوده، انگار همیشه این جهنم چسبیده به انسان زندگی کرده. لطاغین مآبا، البته محل زندگی انسانهای طغیانگره. لابثین فیها احقابا، که مدت طولانی در اونجا میمونن. لا یذوقون فیها بردن ولا شرابا، نه گوارایی اونجا وجود داره، نه خنکی اونجا وجود داره، نه راحتی اونجا وجود داره، الا حمیمن و غساقا، جز آتش و حرارت و محرومیت چیزی اونجا نیست. جزاء وفاقا، جهنم عین جزای عمل طرفه، یعنی یک ذره بر عملش نه می افزاییم نه کم می کنیم. جزاء وفق، یعنی جهنم جزاییست وفق عمل فرد، دقیقا منطبق با عمل فرده، عین عملشو بهش داریم نشون میدیم، حقیقت عمل خودشو بهش نشون میدیم. اینجوری نیستش که یه عملی انجام داده، چون عمل انجام داده ما عصبانی شدیم لجمون در اومده میندازیمش جهنم، نه، خودشو با عملش روبرو میکنیم، خودشو با عملش روبرو میکنیم. انهم کانوا لا یرجون حسابا، این آدمه خودش در زندگی دنیا اهل حساب کتاب نبود. و کذبوا بآیاتنا کذابا، ما بهش نشونه نشون دادیم، اون نادیده گرفت. و کل شیء احصیناه کتابا، ما همه چیزو در کتاب با محاسبه دقیق محاسبه کردیم. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، پس کارایی که کرده رو داره میچشه، همون کاری که کرده رو داره میچشه، همونطور که زندگی کرده همونطور هم داره جزا میگیره. ان للمتقین مفازا، در مقابل این تاقین، اونی که اهل تقواست، اون موقع روز رستگاریشه، روز خوشیشه، چون اونم با عملش روبرو میشه، اونم با نیت قلبیش روبرو میشه، اونم با عملش روبرو میشه. نیت قلبیش خوب بوده، عاقبتش براش خوبه، اون نیت قلبیش خوب نبوده، عاقبتش هم براش بده. یه مثال کوچولو بزنم فقط برای اینکه یه ذره براتون روشن بشه. یکی تو دنیا با حسادت زندگی میکنه، حسوده، تو قیامت با حسادتش محشور میشه، برای همین میبرنش بهش، تمثیل دارم میزنم ها، میبرنش بهش، باز تو بهش هنوز چون حسادت در قلبشه میگه فلانی اونجاست من اونجا نیستم، خودش بهش دوباره خودش میکنه جهنم. ببینید جهنم حقیقت عمل خود فرده، با حسادت زندگی میکنه، تو قیامت هم با حسادته، برای همین زندگی براش میشه زهرمار. ببین خودشه، زهرمار خودشه، نه اینکه خودش آدم خوبیه میندازنش تو جهنم حالشو بگیرن، از این خبرها نیستا. قیامت عین عمل انسانه. حالا اون طرف آدم متقی، این خوشقلبه، خب تو قیامت هم خوشقلبانه به خدا نگاه میکنه، یه خدا که برای ما بد نمیخواد، که خدا که در واقع لجباز نیست، که همونطور که خوشقلب زندگی کرده خوشقلب هم مواجه میشه، همونطور که به خدا اعتماد داشته تو قیامت هم به خدا اعتماد داره. ببین همینطوری که زندگی کرده همونطوری محشور میشه، این مرش میشه بهشت و جهنم. ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا، وقت این زندگی برای اون پر از خوشیه و کواعب و اطرابا و پر از عظمتهای در عین تواضعه. حالا اینجا از اون جاهاییه که دعوای لغت داریم دیگه، خودتون به ترجمه مراجعه کنید ببینید اینجا دعوای لغوی داریم. کواعب از ریشه کعبه است، که چی از اون ریشه است تو قرآن؟ کعبه. کعبه به چیزی با عظمت میگن، چیزی که ممکنه کوچیک باشه ولی خیلی در نظر بزرگه، به این میگن کعبه. بعد اینطوریه، اتراب از تربه است، چه کلمه ای ازش میشناسید؟ تراب، به چیزی که در نهایت افتادگی و خضوع باشه میگن تراب. کواعب اتراب یعنی در عین عظمت و بزرگی به شدت متواضع و افتاده است، به این میگن کواعب اتراب. حالا چون در عرب اینو نسبت میدادن به یه مصداق خاص که در ترجمه ها اومده، حالا نمیخوام ترجمه رو بخونم، در ترجمه هم همون مصداق عرب رو نوشتن. اینجا البته نیاز به اصلاح داره، نه اینکه این مصداق غلطه، آیات بهشت معانی فراتر از مصداق عربن. چرا؟ به دلیل اینکه ما صراحتن آیه داریم در مورد بهشت و جهنم، که بهشت و جهنم یوم تبدل الارض غیر الارض، یعنی اون چیزی که در بهشت مشاهده میکنی غیر اونیه که در دنیا میدیدی. ما متاسفانه در ترجمه آیات بهشت و جهنم دچار یه خطایی هستیم، همون مصداق عربو میذاریم جای آیه بهشتی. حالا تو
توی این چند سالی که حالا دوستان میدن در جلسات، هر وقت رسیدیم به آیات بهشت، این دعوا رو ما یه بار اینجا کردیم. یعنی جلساتی بوده مثلا مفصل آیات بهشت رو با هم دیگه مباحثه میکردیم، نشون دادم، رفتیم تو کتاب لغت مطالعه کردیم، آقا این کلمه یه عالمه معنا داره در عرب، خیلی معنای وسیعی داره. مترجم چون نمیتونه همه اون معنا رو تو اون یه خط جا بده، تقصیرم نداره، بنده خدا میره همون مصداق عربو میذاره جای ترجمه. اما شما دارید در مورد بهشتی صحبت میکنید که غیر مصادیق دنیایی است. بعد لغت رو ببینید، کواعب از ریشه کعبه، اطراب از ریشه تراب، یعنی وجودهای با عظمت ولی در این حال متواضع. شبیه کی؟ مثلا شبیه یکی مثل مالک اشتر، به شدت با عظمت، به شدت متواضع. مثل وجود مقدس حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام برای امام حسین، به شدت با عظمت ولی فوق العاده افتاده. به این کنتراست بین عظمت در عین افتادگی میگن کواعب اطراب. حالا یه مصداقی هم در عرب داشته که نسبت میدادن به اون مصداق، البته اون مصداق هم میتونه از مصادیقش باشه، اشکال هم نداره، اما که فکر کنیم معنی آیه فقط اون مصداقه، اشتباه. ببینید معنی آیه اون مصداقه نیست، معنی آیه اینیه که الان عرض کردم، اون عظمت و بزرگی در عین افتادگی. میتواند مصادیق متعددی داشته باشد، یکی از مصادیقش هم اونی که عرب در زندگی دنیا میگفته. قطعا که مصادیق بهشتی فراتر از نمونه های دنیایی هستند. حالا اگر همین در واقع چیزو توجه می داشتیم در معنای در واقع آیات بهشت جهنم، خیلی از شبهات آدم ها برطرف می شود. خیلی از شبهات آدم ها در مورد قرآن برمی گرده به تعبیر آیات بهشت جهنم، که طرف به خودش میگه چرا اینطوریه. خیلی خب معنیش کنیم میبینیم خیلی متفاوت از اونیه که ما معنی میکنیم. خب این از اون موضوعاتیه که حالا البته اگر به تفاسیر مراجعه بکنید میبینید در تفاسیر بحثای مفصلی کردن. حواستون باشه در تدبر اکتفا به ترجمه کافی نیست. نمیگم یعنی کاربرد نداره ها، ترجمه قرآن هم کاربرد داره، اما اگه کسی میخواد عمیق کار کنه ترجمه کافی نیست. مراجعه کنید به کتاب لغت، کاری هم نداره، یا از این قرآنایی که کنارش لغت رو از آقای بهرامپور نوشته، یا یه دونه نرم افزار در گوشی همراه، مفردات راغب، قاموس قرآن، کاری نداره، یه کتاب لغت سری کلمه رو می‌ذارید این کلمه چی اومده. حالا قاموس قرآن خوبیش اینه که فارسی هم از اساس فارسیه، حالا مفردات راغب ترجمه فارسی هم داره، آدم باز می‌کنه کلمه رو نگاه می‌کنه، وقتی هم نمی‌گیره ازش. و کأسن دهاقا، آره یه سایتی هم هست به نام سایت قرآن واژه، با همین عنوان قرآن واژه اگر جستجو کنید براتون سایتو میاره. اونجا به صورت برخط کلماتو بزنید، از کتابای لغت، از مفردات راغب و از کتب پژوهشی که لغت رو بررسی کردن براتون لغتو میاره. اونم اگر نرم افزارم نصب نکردین، کتابم دست نبود، اون به صورت برخط خیلی کار را بندازه. خلاصه متقین در رستگاری هن و در بهرمندی هن و کأسن دهاقا، جامهای لبریز و پیاپی دارن، یعنی دائما متنعمن. لا یسمعون فیها لغوان ولا کذابا، این از اون حرف هست، هیچ لغو و بیهودگی در بهشت وجود نداره، هیچ. جزا ان من رب که عطا ان حسابا، این جزاء پروردگاره، دیگه نگفت اینم جزاء وفاقاست. چرا؟ چون خدا از روی کرامتش، از روی کرامتش ثواب بهشتیا رو بیشتر از عملشان میدهد، اما به دلیل رحمتش عذاب جهنمیا رو بیشتر از عملشان نمیدهد. با اینکه اجازه داره بده، اجازه داره، خداست، میتونه بگه خطا کردی، بیخود کردی، خطا کردی، اصلا میزنم با خاک اتشانت میکنم، نمیکنه، رحمتش اجازه نمیده، چون سبقت رحمته من غضب است، رحمتش از غضبش سبقت داره، رحمتش اجازه نمیده که در جهنم بیش از عمل فرد را عذاب کند، این عملش. ولی همین رحمت و کرامت موجب میشه که در بهشت بیش از عمل فرد او را متنعم کند و برخوردار کند. رب السماوات و الارض و ما بینهما الرحمن. حالا رفت جمع‌بندی، این بهشت رو گفت، جهنم رو گفت. یادتون هست دیگه یه نفر از قیامت سوال پرسید، اما یتساءلون، بهش گفتن به زودی میفهمی. بعد بردنش در طبیعت، علم نجعل الارض، علم نجعل لیل، علم نجعل نهار، آیا شب، روز، آسمان، زمین اینجوری نبود؟ بعد بهش گفتن روز فصل حتما میاد، در روز فصل چهره دیگری از عالم رو میبینی، آسمان دراش وا شده، کوها دارن حرکت میکنن، در اون روز طاغین اینجوریان، متقین اینجوریان. تمام جمع‌بندی سوره، رب السماوات والارض و ما بینهما الرحمن لا یملکون منه خطابا. در این عالم کسی جز خدا مالک خطاب کردن نیست، حتی حرف زدن هیچ کی مالک حرف زدن نیست. یوم یقوم الروح والملائکه صفا، در اون روزی که ملائکه و روح در واقع قیام میکنن که میشه روز قیامت، لا یتکلمون، هیچ کس نمیتونه تکلم کنه، الا من اذن له الرحمن، مگر کسی که خدا بهش اجازه بده. یعنی ما حتی نمیتونیم سوسه بیاییم و نمیدونم ماسمالی کنیم و توجیه بکنیم و شما حرف نمیتونه بزنی، کسی حرف نمیتونه بزنه مگر خدا اجازه بده، که اگرم اجازه بده و قال ثوابا، فقط حرف درست رو میتونیم بزنیم، نمیتونیم اونجا دروغ بگیم دیگه، فقط حرف ثواب میتونیم بزنیم درست. ذالک الیوم الحق، این روز حقه، فمن شاء اتخذ الی ربه مآبا، برای هر کسی که واقعا مآبش، پناهگاهش، ملجأش، مقصدش رو خدا قرار داده باشد. انا انذرناکم، من انذار میدهم شما رو، خدا داره میفرماید، من انذار میدهم شما رو، از عذابا قریبا، از عذابی که به شما خیلی نزدیکه، فکر نکنید دوره. یوم ینظر المرء ما قدمت یداه، وقت روز قیامت هر انسانی نگاه میکنه به آن چیزی که از پیش فرستاده، هر چه که کرده در محضرش حاضره، و یقول الکافر، اون روز کافر برمیگرده میگه یا لیتنی کنت ترابا، کاش خاک بودم. حالا چرا کافر میگه کاش خاک بودم، عبارت دیگه نمیگه، اینا دیگه همش سوالای تدبری من شماست دیگه. حالا سوره رو یه دور شنیدیم، حالا بخوایم تدبر کنیم. تدبر کنیم یعنی چی؟ ممکنه حالا یه عالمه سوال برای شما به وجود اومده باشه، از اینکه چرا اینو گفت، چرا مثلا گفت نبع، چرا اولش گفت علم نجعل الارض مهادا، چرا در مورد جعل خدا حرف زد، چرا اسمشو گذاشت یوم الفصل، چرا اینجا میگه، اینا میگن ما تراب باشیم، چرا نمیگن چیز دیگه، چرا نگفتن یا لیتنی مثلا کنت مؤمنا، چرا نگفتن اصلا ای کاش ما اصلا نبودیم، چرا اینجوری گفتن؟ طبیعتا یه عالمه سوال در من و شما به وجود اومده، خیلی هم خوبه در جاش. اما نکته مهم، خیلی خوب این سوره رو شنیدی، ثم مازا، قول طلبه ها، حالا که چی شنیدیم، که چی این سوره آمده است که چه چیزی را در زندگی ما تغییر بدهد، چی رو عوض کنه، چه معیاری باید تغییر کنه، کدوم رفتار من و شما از بعد از خوندن این سوره باید عوض بشه. نمیتونیم بگیم که ما اصلا این سوره اومد هیچ تأثیری در زندگی ما نداره، نمیتونیم اینو بگیم که این سوره اومده چه تغییری ایجاد کنه، چی رو قرار عوض کنه. بسم الله، اکنون سوره برای تدبر آماده است. سلام علیکم آقای دکتر، خوب هستین؟ شما سلامتین، عیدتون مبارک باشه آقای دکتر، انشالله هر روز عیده با گناه نکردن انشالله. بله بله، خدا خیرتون بده، دلمون تنگ شده بود براتون آقای دکتر. بله بله، بعد گناهامونو کم کنیم بیشتر شما رو ببینیم، چش انشالله، چش به به. آقای دکتر موضوع سوره مبارکه نبعه،
نبع العظیم.
بله، چرا سوال بپرسیم؟ عمه یتسالون اولشو میگی؟ ایشون سوالشون اینه که وای جواب اینو بگی. خب بذار من سوالو بگم بعد شما جواب بگید که این دوستان مجازی هم بندگان خدا. سوالشون اینه که اگر این آدم توی روز قیامت عمه یتسالون چه معنی داره؟ آدم چیزی که توشه که ازش سوال نمیپرسه که این واقعا آره تازه اختلاف هم داشتن. بله آیشون میگه آقا اصلا خیلی ادیان و جامعه انسانی در مورد قیامت اختلاف نداشته که بخواد تازه اختلاف کنه. این واقعا عمه یتسائلون چیه؟ بله حالا ببینین اشاره کردم به اون روایتی که امیرالمومنین میفرمایند که در واقع نبأ عظیم منم. ببین ما یه نکته‌ای رو تقریبا همه این سال‌ها که تدبر کردیم مثلا نکات مختلفی رو اشاره کردیم، یکیش این بوده روایات خیلی منبع خوبیان برای فهم بهتر آیات، ولی قبل از اینکه روایت رو وارد کنیم نیاز داریم خود آیه رو یکم غور کنیم، چون وقتی غور نمی کنیم اون روایت و نقشش به درستی فهمیده نمی شود. اگرم روایت میاد میگه اینجا مثلا ولایت امیرالمومنینه سلمنا، بعد بفهمیم چرا اینجا اینه. میدونید یعنی میخوام بگم این که فقط بگیم جواب این سوال دوه فایده نداره، روش حل مسئله شما مهمه چرا به این دو رسیدیم. لیالیتنی کن تو ترابا یا کوائب اترابا. اینم قبول، شما میگین آقا یه سری آیات دیگه هم داریم که به امیرالمومنین میخوره. من نمیخوام مثلا این جمله رو نفی کنم، نمیخوامم الان، یه جمله مهمتر دارم میگم، یعنی میخوام میگم از این نظر برام مهمه. فرض کنید گذاشتیمش امیرالمومنین هستن، مشکلی که حل نکرد، سوالا همچنان برقراره، سوالا برقراره. بالاخره خدا چرا برای این موضوع گفت الان نزل ارض نهادا؟ چرا گفت یوم الفصل؟ چرا گفت لا یملکون منه خطابا؟ چرا خدا این حرفا رو زده؟ شما اصلا بگید ولایت امیرالمومنین، این سوالا هنوز برقراره.
بله
بله حرف های دکترم درست که با آیات دیگه قرآن حتما اگر بخونیم بهتر اینو میفهمیم، قبول. اما در مورد اون قیامت ایشون نکته نداری نه؟ یه چیز دیگه میخوای بگی مهدی؟ آره. خب من یه جمله بگم برای اینکه اون سوالی که شما پرسیدید رو بهش فکر کنیم. شاید عمه یتسائلون در روز قیامت نیست، الان در دنیا دارن ازش سوال میپرسن. پس قسمت اول سوال شما رو اینطوری جواب میدیم احتمالاً که چرا دارن سوال میپرسن، چون توش نیستن دنیان. اما قسمت دوم سوال شما برقراره. آقا همه ادیان آسمانی در مورد معاد اتفاق نظر داشتن، بعد اینا واقعا سر چی دارن بحث میکنن؟ میگن آقا اگه تو دنیا باشه شاید اون نبعه باز هنوز اتفاق دیگریست مثل ظهور. حالا اگه قیامت باشه تعبیر عمه یتسائلون برای چی اومده واقعا؟ بالاخره قیامت هم میتونه باشه دیگه. خب وقت قبول، شما هی میدونی داری نبأ و مصادیق دیگه ای واسش میدی، اشکالم نداره. من میگم بذار با یه مصداق جواب سوالو بدیم، تو هی داری صورت مسئله رو بزرگترش میکنی. من میگم یکیشو بگیریم، یا قیامت یا اگه شما میگی ولایت اشکال نداره. بعد یه بار سوره رو باهاش بخونیم، یه بار بخونیم ببینیم چه اتفاقی میفته. الان یا قیامت یا ولایت هر چیزی که شما میگیری یه سوره رو باش بخون. خدا چرا برای این موضوع گفت الم نجل ارض مهادا؟ چرا رفت داره به ولایت؟ چرا؟ مگر نه اون که زمین را برای شما مهد قرار دادیم، مگر نه اون که شب را برای شما لباس قرار دادیم، مگر نه اون که خواب را برای شما مایه آرامش قرار دادیم. این چه رفت داره به ولایت یا به قیامت؟ این میخوام بگم بریم سراغ ارتباط بقیهش، بگیم باش آقا نبع ولایت یا قیامت، هر چی که شما گرفتین. الان هم آدم ها در موردش اختلاف کردن. سوال، چرا خدا اینجوری جواب داده؟ چرا با علم نجعل الارض مهادا جواب داده؟ واقعا برای شما همینقدر واضحه؟ خدا وکیلی باش، برای شما الان خدا وکیلی مثل شب و روز واضحه قیامت؟ ولایت امیرالمومنین برای شما مثل شب و روز واضحه؟ خدایی این عین شب و روز
اینا بهترین آیه در دبرای مصداق نفعیل عظیم که مگه در قرآن نگفته این امروز کام را جدرم گرده شما را هر به تو دیگه دیگه وزیر و وزیر از و وزیر رو کنید که قیامت هم بیشترین آیه در باره قیامت که در قرآن ها
قبوله. این که حرف درستی آیه دکتر میفرمایند که آیات قرآن خیلی دلالت محکمی داره به این ماجرا، قبول اینو میپذیریم. باز ببینید خدا برای حل این مسئله این آیه ها رو گفته. چرا اینا خوب؟ مثلا آیا خواب را برای شما مایه آرامش قرار ندادیم؟ الان من خواب مایه آرامش همه، بعد میدم شب لباس منه، بعد زمین کوه برای من مثل میخه، من بعد از اینا قیامت بفهمم؟ شما از اینا قیامت بفهمید؟ خدا چرا پس همچین جوابی داده؟ میگی شما اینا هدف پیش داره؟ شما میگه آقا شاید میخواد به هدف دلالت بده، مثلا میگه آقا یه هدفی داره، بعدم به یه هدفی میرسه، اگرچه که حرف شما به لحاظ عقلی قابل قبوله، ولی خود در مورد هدف صحبت نکرده. این آیات نگفته مثلا این کار را کردم چه بشود، ولی خب احتمالا میتونه یکی از فهمای انسان در این موضوع فهم هدف و مقصد باشه دیگه. دیگه چی به ذهنتون میاد؟ ببینید این یه جمله معترضه بگم، این که دارین تلاش میکنید که بفهمید خدا چرا اینو گفتی، به این میگن تدبر. آقا خدا برای چی این حرف زدی؟ حرف زدی من چی بفهمم؟ این اون کاریه که ما کم انجام میدیم. نمیریم بریم ببینیم خدا اینو گفته، خدا چرا اینو گفته، چه چیز دیگه نگفته، اینو گفت که چه اتفاقی بیفته. این فرایند رو باید طی کنیم. آقای نادرشاهی جان شو میگه چون آخرش میگه کلا سیعلمون، شون میگه آقا از جای سخت شروع نکنید، برید از جایی که میفهمین شروع کنید، شاید اونا باعث شد بقیه جاها رو بفهمید. خب واقعا چرا؟ خب این شما میگی به خاطر اینکه میخواست میترسیده نگرش ندارن نمیتونسته؟ به قول این جدیدیا میشه متفاوت نشم؟ آخه یه ذره یعنی خدا واقعا برای اینکه حفظش کنه اس نبرده که حفظش کنه، نمیتونسته با یکیش باشه، قبوله یکی از دلیل میتواند باشه، قبول. حالا شما میگی اس نبرده به خاطر این، بازم هنوز اصلا حرف شما رو میپذیرم. خب میگه آقا اس نبرده از نبع عظیم که لو نره، حفظ بشه. قبول؟ یهم خب چرا بعدش این حرفا رو زده؟ خب الان نزل اردم احادا خب. چه اینا خب؟ سال سال من به عذاب واقع سوره مبارکه معارج.
قرآنیان در میاد میاد از بینش میبره سر همین واقعی سن مردم آزاد میشه وقتی که اگر این واقعی ولایت حضرت علی از جانب خدا از آزاد میشه میاد میذاره ما.
حالا همینم ببینین حرف همینه ها. باشه سوره معارجم سهل سائلون به عذاب واقع حرف شما درست بگیم اینم ولایته، من که نمیخوام نقد کنم. چرا تو همون سوره برگشته گفته من الله ذل معارج؟ چرا این همنشینیه چیه؟ این همنشینیه چه گرهی رو میخواد وا کنه؟ چه این که البته من حالا فهمم و میگم فکر میکنم علت اسم نبردن از ولایت به طور مصداقی در قرآن حد دقیق نمیگم حالا حفظش نبوده، فکر میکنم اولویت اول حفظ نبوده، اولویت اول و مهمتر این بوده که اساساً موضوع ولایت موضوعی است که انسان باید آن را کشف کند. موضوع ولایت یک موضوع کشفی است. یعنی چی؟ یعنی من باید انقدر خودم رو به قرآن نزدیک کنم که بتونم مصداقی رو که نه که مصداق رو من تعیین میکنم این از واژه درستی استفاده کردم ها. نگفتم من تعیین میکنم، گفتم من کشفش میکنم. اساساً ولایت موضوعی است که انسان باید آن را کشف کند، نه که مصداق براش بگن.
با توجه به نعمه مفتر آیات
آفرین در مورد امامت اینجوریه که مصداق رو آره، ولی مصداقش هم باید کشف کنی. اصلا غیبت یکی از اتفاقات مهمش اینه. این حرف روایت من نیست، این حرف من نیست، حرف ما محمد باقر علیه السلامه. میگن امام مثل کعبه است، مردم باید پیداش کنن برن سمتش. من فکر میکنم یکی از دلایلی که ولایت به عین مطرح نشده برای اینکه چهارچوباشو بگن مصداقشو کشف کنی، که اگر این اتفاق بیفته امام از غیبت خارج میشه، تو امامو میشه کشف کرد. ایشون میگه آقا جان به خاطر اینکه نبع یه نعمته، پس خدا به نعمتهای دیگرش اشاره کرده. خب چرا کلمه نعمت استفاده نکرده؟ اینه که میتونست خیلی خوشگل و واضح بگه.
استاد با نحن و نفصل الآیات همین رو حل میشه. ما آیاتی را به واسه آیاتی یه توضیح میدیم، شما همه قرآن رو بخونید حل همه مسائل محله.
خیلی
آنچه فوریت داره مهمتره خب بینید حل میشه.
جواب اول آخر آقای دکتر اینه که قرآن بیشتر بخونید حلشه اینا. بله. قبول هم داریم سعی میکنیم بخونیم.
بله. چون ما به واسه آیات مختل حل میکنیم، خود خدا میگه روشن میکنیم. مگر همه قرآن نخونده باشی؟ اگر همش مشکل داری هر چه مشکل رو حل بده باز مشکل داری.
نه الان بچه ها دارن سعی میکنن با استفاده از بقیه قرآن جواب این سوال رو بدن.
همه قرآن بخونه حل
مشکل. آقای ناظر شاهی بنده خدا یه چیزی رو خواست بگه، بذار بگه. بذار اینو بگه. Thank you. خب من جمله شما رو اول تا اینجاشو بگم. فرمایین که اگه بخوایم به فهم درستی از نبع برسیم مراجعه بکنیم به بقیه آیات سوره، شاید اونا نبع رو برای ما بهتر باز کنن. ما بعد از اینکه در مورد نبع خدا صحبت کرده، اشاره کرده به یه سری از نعمت‌ها، بعد از اون نعمت‌ها ختمش کرده به اینکه بالاخره یوم الفصلی هست، یه روز جدایی هست که احتمالاً در ادامه‌ش هم متقین و طاغین رو از همدیگه جدا کرده. میگن شاید از اینجا بشه استفاده کرد که یک ارتباطی وجود داره بین یوم الفصل و نبع عظیم، چون بالاخره خدا در جواب این که میپرسید نبع عظیم چیست، به یوم الفصل اشاره کرده. پس بین این دوتا ممکنه یه ارتباطی باشه، از روی این بشه اون یکی رو فهمید. بله، روز جدایی، یوم الفصل روز جدایی. طبیعتاً قیامت حتما یکی از مصادر جدی یوم الفصل. خب من یه چیزی بگم، یه توجه به شما بدم، اینو بذارین پای تخته بنویسم که دیگه بتونم اینم بیارم جلو که دوستان مجازی هم چی؟
سوالت از چیه بگم؟
از چیه؟ ریشه گوها رو صبر کن تا اینجا اومدیم، یه دقیقه صبر کن، چون یهو اون سوالا میپرسی که ما رو میبری تا یه سیاره دیگه. بذار اینو بگم. نه گرم. من یه چند تا کلمه رو بنویسم شما یه توجهی بهش بکنید. ببینید ارض یعنی زمین، نهاد بودن، محض هموار زمین و محدودنش، درسته؟ جبال یعنی کوه، تا اون طرف چی؟ استواری، استواریش، محکم بودنش. بعد خواب، نوم و آرامش بودنش، آرامش بخش بودنش. خب درسته؟ دیگه لیل و لباس بودن عامل پوشش این شب. بعد نهار، روز، این محل فعالیت و کار و تلاش و معاش. اوتاد دیگه آره میگه عامل منظور هم عامل اوتاد میشه عامل محکم ساختن، محکمش بکنه، اوتادت که میخیده. درست؟ حالا آیاتش که میبینین عرض رو نوشتیم، جبال رو نوشتیم، نوم، لیل، نهار. ولی ازواج رو ننوشتم، ازواج رو ننوشتم، بنینا فوقکم سبعا شدادا رو ننوشتم، چون فعلاش فرق میکنه. برای ازواج اومده خلقنا، برای آسمان اومده بنینا، ولی برای همه اینا فعلی که اومده چیه؟ فعل جعل. یعنی بین همه اینا بین رابطه بین اینا فعل جعل آمده.
خیلی عجیبه. پرتکرارترین کلمه این سوره جعل.
کلمه‌ای که از همه بیشتر توی این سوره تکرار شده کلمه جعله. جعل یعنی چی؟ ما میگیم تو فارسی قرار دادن دیگه، قرار دادن. ما زمین رو این قرار دادیم، ما شب و اینجوری قرار دادیم، ما خواب و اینجوری قرار. یعنی چی قرار دادیم؟ یعنی چی قرار دادیم؟ آفرین. میتونست اینجوری نباشه دیگه. ما اینجوری قرار دادیم یعنی میتونست اینجوری نباشه، یعنی
میتونست زمین اتفاقا محل آشوب باشه، میتونست کوه اتفاقا عامل پریشانی باشه، سستی باشه، اتفاقا سستی باشه، میتونست خواب نه تنها آرامش نیاره، آشفتگی بیاره. طرف هی میخواد بخوابه، بعد هر بار که میخوابه حالا بعضیا خدا انشالله شفا بده، همین بیماری رو داره، خوابشون اصلا مایه ثباتشون نیست. بنده خدا میخوابه بدتر میشه، سردرد بیشتر، آشفتگی بیشتر، اضطراب بیشتر.
شب میتونه اتفاقا پوشش نباشه،
یعنی سکونت ایجاد نکنه، قرار ایجاد نکنه،
اتفاقا نوعی از به هم ریختگی ایجاد کنه. بعدم روز میتونه اتفاقا به جای اینکه معاش باشه میدان باز کنه، تنگی بیاره، ضیق بیاره، محدودیت بیاره.
تونست دیگه، کاری نداشت، کافی بود تو روز دمای هوا برسه به 80 درجه، جمع نمیتونستیم بخوریم من و شما. چیز عجیب غریبی نبود که دید همه اینا اونورش خیلی راحت بود. نمونهش در مورد زمین، یه زلزله میاد دیگه مهاد نیست، کاری نداره، همون زمینی که تا قبل از این مهاد بود، مهاد بود، شما از گهواره بودنش استفاده میکردین، یهو میهو میبینین مثلا ظرف چند ثانیه، چند دقیقه، یا اگر از این زلزله هایی باشه که پس لرزم دارن که هی پشت سرش میاد، یهو میبینی یه هفته از زمین نمیدونی کجا فرار کنی. یعنی همیشه تو دریا بودی، تو آسمون بودی، خدا خدا میکردی، پات برسه به زمین، حالا پات رو زمینه، نمیدونی چیکار بکنی. کاری نداره اینا رو از اونا بگیریم که، کاری نداره که اینا از اونا گرفته بشه. این کلماتی که اینجا پای تخته میبینی، چیو آدم باید تو این بفهمه؟ چیو باید آدم تو این بفهمه؟ چی؟ چیزی که توش اختلاف بوده؟ یعنی چی؟ بله. قبول. این حرف جمله شون خلاصه شون بود که ما به همین جعل ها توجه نکردیم که اون اختلاف رو وجود اومده. سوالم اینه، توجه به این جعل یعنی چی در زندگی؟ جان آن شون یا ممکنه انسان خلافش رو ایجاد کنه، یا اصلا در طبیعت خلافش رو ممکنه ببینیم. حالا شما میگه انسانم ممکنه این کارو بکنه. حالا البته بعضیاش سخته، ولی مثلا آره آدم میتونه یه کار کنه، خوابش آشفته بشه، یا شاید مثلا نظم شب و روزم انسان ممکنه به هم بریزه. حالا زمین رو از مهاد خارج کردن هم شاید مثلا بگی با این که مثلا یه جورایی همین که آدم زمین رو بیابان زایی می کند جای بیابان زدایی، شاید زمین رو از مهد بودن به یه نحوه خارج می کند. حالا کوه دیگه خیلی سخته، کوه دیگه از این عامل خارج کردن یه ذره کار دشواری. شاید الان علمشو نداریم، بعدن این کارو بکنیم. احتمالش درصد از شما میگه شاید اینا چیزاییه که انسان ممکنه همینا رو بریزه به هم. باشه. جعل و شما چه جوری میبینید؟ یعنی چی جعل رو ببینید؟ آره دیگه، چه سوالی نه دیگه. میگه اصلا جالبه، خدا از عرض و از مهاد سوال نپرسیده در این آیات. از جعل سوال پرسیده. آیا جعل نکردیم؟ آیا جعل نکردیم؟ آیا جعل نکردیم؟ آیا جعل نکردیم؟ یه مثال بزنم از اونایی که سال قبل، این سال تحصیلی قبل سوره رعد بودن، احتمالاً اونجا یه بار اینو بحث کردیم شنیدن. الان من چایی که خیلی چیز بدی آقای دکتر نباید خورد، نه منم نخوردم، نه نه الان میخوام ازش اشاره درستش کنم، سردم شده دیگه نمیخورم، خیالتون راحت. میخوام ازش مثال بزنم. شما فکر کن آب، خدا میگه آیا ما آب را عامل سیراب شدن قرار ندادیم؟
حیات،
حالا عامل حیات. بعد اینجوریه دیگه، من آبو میخورم سیراب میشم، آبو میخورم سیراب میشم، 10 بار، 50 بار، 100 بار، 100,000 بار آبو میخورم سیراب میشم. من وقتی 100,000 بار آبو میخورم سیراب میشم، چی در ذهنم شکل میگیره؟ این در ذهنم شکل میگیره که سیراب شدن برای خود آب دیگه. ببین هر وقت آب خوردم سیراب شدم دیگه. تا این که یه روز یه اتفاق میفته، یه روزی یا به دلیل بیماری یا به دلیل که میرم یه آب خاصی رو میخورم، هر چی که هست، آب میخورم سیراب نمیشم. چی شد؟ چی اختلال ایجاد کرد تو این؟ حالا یا به دلیل بیماری یا به دلیل تغییر تو این آبه، مثلا آبش یه آب خاصیه، املاح خاصی داره، هر چی که داره، این آبو میخورم آقا سیراب نمیشم. ای بابا من اینو میخورم، حالا مرض استسقاء یا هر چی هست، این آبو هی میخورم هی تشنه تر میشم، هی میخورم هی تشنه تر میشم، هی میگم ای بابا من اصلا سیراب نمیشم. اونجا یه چیزی رو میفهمم، میفهمم درسته که ظاهراً هر بار که آب میخوردم سیراب میشدم، اما یه کسی سیراب شدن رو در آب قرار داده بود، درسته؟ از بعد اون روز هر بار که این آبو میخورم میگم الحمدلله که سیراب میشم، چون میتونستم نشم. دوباره دفعه بعد الحمدلله که سیراب میشم، میتونستم نشم. یعنی چون آب هست سیراب شدن نیست، یکی بعد این دوتا رو به هم بچسبونه. میشه به هم نچسبن؟ آدمی که اینو میفهمه، یعنی آدمی که میفهمه به این هر کدوم از این پدیده ها و اثر پدیده ها یه چسبی وجود داره که اگر این چسب نبود هرگز این اثر به این پدیده نچسبیده بود. اگر این جعل رو بفهمه، یه چیز مهمی رو فهمیده. بیاییم بریم تو صحنه قیامت برای اینکه اینو متوجه بشیم. بیاییم در صحنه قیامت، همون خدایی، خب اینجا رو گوش بدیم، همون خدایی که میگه جبال و اوتاد قرار دادم، میگه جبال رو حالا چیکارش میکنم؟ یه سرابش
میکنم. اگه میخوای محکم بکنیم
تو قیامت، اون جمله که میگم خیلی جمله مهمیه. اگر در اون دید ما محقق بشه، حالا ما که حرفشو میزنیم، حالا محقق بشه، اوتاد بودن همیشگی نبود، چه اینکه سراب بودنش هم ممکنه همیشگی نباشه، اما یه چیزی همیشگی بود. اون چی بود؟ جعل خدا. چون همون خدایی که در دنیا اینجوری جعل کرده، همون در آخرت اونجوری جعل کرده دیگه. پس نه این ثابته، یعنی پدیده، نه اثرش ثابته، ولی جعل ثابته. جعل که ثابتی که چون همیشه همون میشه که خدا جعل کرده. قیامت چیزی غیر از تجلی جعل خدا؟ بر همین تو سوره، اگر فعلا اما یتساءلون رو بگیریم، یوم الفصل به معنی قیامت، فعلا این مصداق رو بگیریم، اگه آدم ها تو زندگی واقعا جعل رو میدیدن، هیچ وقت از قیامت سوال نمیپرسیدن. چون تو قیامت چه فرقی میکنه؟ جعل جعل دیگه. قیامت مگه چیه؟ جعل کرده این متقین را مفازا، جعل کرده این طاغین را مآبشان جهنم، جعل کرده این کوه را سراب، جعل کرده این متقین را کواعب اترابا. خب جعل جعل دیگه. آدمی از قیامت سوال میپرسه که تو دنیا جعل رو هنوز نفهمیده. به این، چون جعل رو نمیبینه قیامت رو نمیتونه ببینه. خیلی واضحه. چون شما تو دنیا عرض و محضش و جبال و اوتادش رو میبینی، جعل رو نمیبینی. بعد روز قیامت میشه اینا تغییر میکنن، هول میکنی، در صورتی که اصلا هول کردن نداره که. همونی که تو دنیا این جعل رو قرار داده، این جائل در قیامت هم همون جائله. اگر جائل رو میدیدی قیامت سوال نداشت. ما اگر از قیامت سوال میپرسیم، چون جائل رو در دنیا نمیبینیم، ما شیء و اثر شیء رو میبینیم، جائل رو نمیبینیم. خدا نیاره، کافیه فقط یه بار خواب آدم به هم بریزه، همین خواب که پریشانی ها و نمیدونم اینا رو آدم باهاش درمان میکنه، کافیه همین خواب بریزه به هم. دو شب خواب نداشته باشی، خوابتون نبره. خواب نبره، نه اینجوری که مثلا الان یاد یه موضوعی افتادم دارم فکر میکنم بهش، بعد مثلا خوابم نمیبره. نه، از این خواب نبره ها نه، از اینایی که واقعا خواب به چش آدم نمیاد، بعد طولانی شدن. نه، بعضیا بدتر از اینم ممکنه بشن. میخوابه تفلکی، بلند میشه، انگار نه تنها نخوابیده بوده، انگار تمام مدت کار کرده. یعنی بلند میشه به شدت خسته تر از قبلش که خوابیده بود، جوری که تقاضا میکنه کاش نخوابم. کافیه یه خواب این اتفاق واسش بیفته. یعنی خدا انشالله هر کسی از این بیماری ها داره رو خدا از سایه شفا بده، و خدا هیچ کسی رو به این قبیل بیماری ها دوچار نکنه. بیماری های سختی هن. چون ساده ترین عناصر آرامش رو از آدم میگیرن، ولی کافیه فقط این اتفاق بیفته، بعد شما با عمق وجود جعل رو میفهمید. یه برمیگردی میگی خدا فقط یه خواب راحت. خب این بنده خدا تفلکی، درسته که حالا البته این بیماری ابتلاء سختیه، ولی خب یه خوبی داره، چون این آدم جعل رو با گوشت و پوست و استخون خودش تجربه کرده. یعنی به این دیگه اگر در مورد دنیا حرف بزنی، ها میخواد دنیا رو بلخص اون موقعی که مریضی تو اوج خودشه، دنیا رو میخواد پرت کنه توی چاهی به عمق میلیون ها کیلومتر، بندازه دنیا رو بره. میگه چی میگی دو از دنیا؟ یه خواب آدم به هم بریزه، تمام دنیا اینجوریه، اینجوری ها همش از بین میره. یعنی شما حاضری همه دنیا رو بدی یک دونه خواب رو بهت بده؟ یه دونه از جعلای خدا جا به جا شده، یه دونه جعل خوابا، بقیهشو نریخته به هما، یه جعل خوابو ریخته به هم. شما حاضری همه صورتهای دنیا و آثارشو فدا کنی که اون یه دونه برگرد؟ و قیامت همینه دیگه. قیامت زندگی با جعلای الهیه. قیامت یعنی فقط جعل خداست که میمانه، غیر جعل خدا هیچ چیز دیگه ای نیست. خیلی شفاف بعد خدا اینو آخر سوره با چی مثال زده براتون؟ با تکلم. چون ما همه فکر میکنیم که تکلم که دیگه برای خودمونه، که نه، ما را متکلم جعل کردن. نشون به اون نشون که تو قیامت این جعل رو برمیدارن. آقا دست و پا میزنی حرف نمیتونی بزنی، خودتو میکشی حرف نمیتونی بزنی. یه حرف زدن ساده ترین کاریه که آدم برای مال کشیدن و نمیدونم همه اهدافش و اینا و نمیدونم چیزاش انجام میده دیگه. این ما را متکلم جعل کردن. ما متکلم به ذات نیستیم، ما به ذات متکلم نیستیم. جعلشو برمیدارن، شما دیگه نمیتونی تکلم کنی به همین راحت. بعد ببین یه بار تصور کن در جایی که احتیاج داری به حرف زدن، حرف زدنت نمیاد. ببین اگه کسی با جعل زندگی بکنه، قیامت رو عیناً متوجه شده. حالا من یه نتیجه‌گیری کنم بعد شما صحبت کنیم، چون یکی از حرفای ما تو تدبر اینه، میگیم وقتی در یک سوره قرآن تدبر میکنی آخرش باید یه خروجی بده دیگه. خب تدبر کردی که چی؟ من خودم هر وقت سوره نبأ رو میخونم، یکی از نکاتی که خیلی میزنه تو صورتم، یه عرم گرماش میزنه تو صورتم، یعنی احساس حرارت جهنمش میاد، برام مهم میشه اینه، میگم از این به بعد هر وقت خواستی حرف بزنی بدون مالک حرف زدن نیست. پس جز آنچه خدا امر کرده به حرف زدن حرف دیگه نزن. خوب به این جمله گوش بدین. ببین من اگر جعل رو بفهمم قیامت رو فهمیدم. یکی از جاهایی که جعل به طور ویژه نمود داره کجاست؟ در تکلم کردن. اگر کسی میخواد تو دنیا تجربه آخرتی داشته باشه کافیه هر وقت میخواد حرف بزنه، هر وقت میخواد حرف بزنه حواسش باشه مالک حرف زدنش نیست. پس جز به اذن خدا حق نداره حرف بزنه. ببین نمیگم فقط حرف خوب بزنه ها، نمیگم دروغ نگه ها، میگم جز به اذن خدا حق نداره حرف بزنه. این حتی حرف بیهوده هم حق نداره بزنه، حرف اضافی هم حق نداره بزنه، یه کلمه اضافه تر نباید حرف بزنه. حالا شما بگید تو سوره یکی از ویژگی های بهشتی ها چی بود؟ آفرین. در بهشت جای لغو نیست، لا یستمعون فیها لغوان، چون اهل بهشت تکلم بدون اذن ندارن، لذا لغو ندارن. از ویژگی های بهشت اینه که درش لغو نیست، چون اهل بهشت تکلم بدون اذن ندارن، چون فهمیده کلام برا من نیست. ولی من به شما که نیستم، من اصلا هیچی فکر میکنم کلام دیگه اصلا ارث مادرزادم، همینطور ازش خرج میکنم، یعنی حتی در وقت و بی وقت حرف میزنم، همین من اینجوری هم دیگه همینطور حرف میزنم، بی خودی هم حرف میزنم همینطور. آقا چه اشکال دارم حرف میزنه دیگه، مفت دیگه، شیراب باز دیگه، حالا شیراب باز اینجا رو هم بشور، اینم آب بگیر، من همینجوری از کلام خرج میکنم. بعد از اون طرف تو روایت میگه اذا تم العقل نقص الکلام، عقلت کامل نیست انقدر حرف میزنی، یعنی عقل کامل باشه یک کلمه اضافه حرف نمیزنی، یک کلمه اضافه ها. من کلمه که چرچ کنم، من پاراگراف پاراگراف چرچ کنم، صفحه صفحه مطلب اضافه دارم.
کفایه از لغ خود داری میکنه.
یه چیزی براتون بگم، خاطره براتون تعریف کنم، خیلی خاطره جالبی. اولین باری که یه نفر صوت منو پیاده کرد داد به خودم، صوت خودم پیاده کرد داد به خودم، آقای چی چندم حرف شما رو رفتم صوتتون پیاده کردم به فهمیدی مطلب شما، یعنی چهار ستون بدنم لرزید، چون دیدم از این صوت به راحتی می شود چهار پنجمش رو پاک کرد، یک پنجمش مغزه، چهار پنجمش قابل پاک کردنه. حالا شاید بگین که آقا نه خب سخنرانی بالاخره سخنرانی دالم توضیحات میدی و اینا دیگه بالاخره طبیعیه دیگه، آقا چند مثال میزنی توضیح میدی جهت اطلاعات سخنرانی های اهل بیت رو پیاده کردن؟ مگه خطبه های اهل بیت رو پیاده نکردن؟ مگه صحبت های اهل بیت رو جای مختلف پیاده نکردن؟ یه خط جمله اضافی نداره. این نمیتونی بگی این کلمه اضافیه. این جمله رو حالا این جمله رو نمیگفتم چیزی نمیشد. و اگه اون حرف میزنه، اگه اون حرف زدنه، اینم حرف زدنه، اون چرا دور ریز نداره؟ اون چرا دور ریز نداره حرف زدنش؟ اینجوری نیستش که یا علمه حرف زده باشه. بله امام صادق البته مطالب دید لب مطلبش این یه خطه، بقیه مطالب معاذ الله خیلی نیازی هم نبوده. اینجوری نیست یه جمله رو از روایت امام صادق نمیتونی کم کنی، یه جمله رو از خطبه امیرالمومنین نمیتونی کم کنی. چطور اونجا اینجوریه؟ هوا نداره کلا، یه حس قلب چربی نداره، همش گوشت لخمه. حالا واسه ما کلا 5 کیلو دنبه است و چربی، اون وسط یه نیم کیلو اگر پاک کنی گوشت لخمم ازش در میاد. به خاطر اینکه فرق داریم دیگه، اون میدونه مالکه حرف زدن نیست، لذا خیلی با احتیاط خرج میکنه، خیلی با احتیاط. اینجوری نیستش که در دهنو وا کنه بده بیرون، نه خیلی دقیق. من همچی حسی ندارم که. حالا وقتی این حسو با کلامم ندارم، شما فکر کن با کلامم ندارم، با چشمم ندارم، با دستم ندارم، با گوشم ندارم، با زمین ندارم، با کوه ندارم، با شب ندارم، با روز ندارم، من با هیچ چیزی این حس مالکیتو دارم، خرج میکنم راحت، راحت خرج میکنم. حس مالکیت دارم، اینکه مالکش نیستم که ندارم که. اینکه بند خدا جعلها یهو در یه لحظه جعلو بر میدارن، نه بابا، تا هستیم متکلمیم، تا هستیم بیناییم، تا هستیم رونده ایم، تا هستیم خوابنده ایم، تا هستیم خورنده ایم. پس هر چی دلت میخواد بخور، هر چی دلت میخواد بخواب، هر چی دلت میخواد بگو، هر چی دل هر جا دلت میخواد برو، هر چی دلت میخواد ببین، چون همیشه بیننده ایم، همیشه شنونده ایم. جعل چی آقا جان؟ ما تا ما هستیم این هست، تا زمین هست مهد هست، تا کوه هست اوتاد هست، از خبران نیستا. ما به سبک قیامت زندگی نمی کنیم و جعل، ما به سبک جعل. برای همینم هم خدا سوال می پرسه. از چی سوال می پرسی؟ چیو داری سوال می پرسی؟ تو اصلا توش داری زندگی می کنی؟ حالا به سبک اون تویی که شما میگی نه، تو جعل داری زندگی میکنی، نمیبینی؟ واقعا از چی داری سوال میپرسی؟ از اینکه توش داری زندگی میکنی سوال میپرسی؟ چقدر عجیب غریب، مگه سوال داره؟ یعنی ندیدی؟ حتی چی رو دیدی اگر اینو ندیدی؟ خیلی سوره عجیب غریبیه. همون آیات بعدی که میگن کلا سیعلمون دیگه، هم احتمالا انسانی که کفر نسبت به نبأ عظیم داره، حالا کفر به قیامت بگیریم، یوم الفصل بگیریم، ولایت بگیریم، حالا شما، حالا کافر سوره است دیگه، حالا شما این حرفا رو با ولایت بخوای بزنی چجوری میزنی؟ حالا به جای قیامت بذار ولایت، با همین جعل چی میگی؟ خب با این جعل بگو. چرا آدم ها اگر جعل رو ببینن ولایت براشون حل میشه؟ اینجوری باید بگیم دیگه، چرا این اون مسئله رو حل میکنه؟ یه معناش اینه که حالا چیزی که شما میگید اینطوری میگن ولایه اینجوریه دیگه، اینو به این متصل میگه، به این میگه این چه ولایتیه، تعریف اینطوریه دیگه. ولایت، ولایت اینطوریه. اینا رو به هم، اون چیزی که بین اینا رو میچسبونه رو بهش میگن ولایت. ولایت عامل اتصال بین دو تا چیز، یعنی بین همه این اتصالا یک ولایت وجود داره. ولایت نباشه نیست.
سرپرستی دوستانه.
بگو. آره، حالا شما الان ولایت رو به عنوان آره دارید به عنوان یک کاهندهی یه واسطهی مطرح میکنید. میخوام یه ذره عمیق‌ترش کنم، بگم که یه مثالش اینطوری میشه برای اینکه ولایت، برای اینکه ولایت رو متوجه بشی چی؟ آها، آفرین، راندمانی 100%. آفرین. راندمانی نگاه کنی کنه او امکان این اتصال برقرار میکنه. حالا مثالش میدونی کجا؟ مثالش اینجوریه، گوسفند رو روبه قبله میکنن، آبش هم میدن، گلوشو میبرن، بسم الله نمیگن، میشه حرام گوشت. بسم الله میگن میشه حلال گوشت. چرا؟ چی؟ نه، این که دستور خداست که بله، خداش اینجوری دستور داده. خب میگم اون بسم الله چی کار میکنه دیگه؟ ها، اون بسم الله میخواد بگه حواسم بود که تو جعل کردی اینو. این بسم الله صرفا یه لفظ نیست، یه توجهه. وقتی بسم الله میگم یعنی میگم به دلیل جعل تو حلال شدا. بدون بسم الله مشکل داره. نه قاعده داره. حالا نمیدونم این کار، اگر این کار نمی کنن چی؟ نه داره. و حالا حالا اگر بسم الله نمیگن و کارش انجام نمیدن، انشالله چون شما نمیدونی برای شما حلاله، ولی شما چون میدونی برای تو یکی حلال نیست، برای ما حلاله، چون ما فکر میکنیم گفتن، تو چون میدونی نگفتن تو نمیتونی بخوری از این دارن، حالا ما میتونیم بخوریم، ما فکر میکنیم گفتن و معمولا چیز دارن. حالا نمیدونم شما رفتی دیدی، ما که نرفتیم، ولی معمولا چیز دارن. بله، یه دونه یه، حالا میگم رفتی دیدی دیگه، الان من که نرفتم ببینم که. خب حالا میخوام بگم این به سال اول برای چی دادم؟ برای که بگم بسم الله لفظ که نیست که. بله لفظه ها، اما دلالت داره میده به یه بودن نبودن. یه مثال دیگه اگر بخوام بزنم، مثالش در ادبیات شما میگید که یه کلمه دارید علی، یه کلمه هم دارید عالم، این دوتا از هم دیگه جدا هم. علی یه چیز، عالم هم یه چیز. وقتی میاد یه جمله درست میکنیم چیکار میکنیم؟ تو عربی میگید علیون عالمون. چیکار کردیم وقتی جملهش کردیم؟ نه فعل و فاعل تو فارسی نهاد و گذاره است دیگه، مبتدا خبر عربی نهاد و گذاره فارسی. چه فرقی داره با این بالایی؟ یه اسناد اضافه شده. ما تو فارسی میگیم اصل، علی عالم اصل. اسناد یعنی چی؟ یعنی این دوتا متصل نبودن، عدم اتصال داشتن، اینجا اتصال برقرار شد. اینه دیگه، در واقع این اتفاق افتاد دیگه، اتصال برقرار شد. میگن منطق میگن موضوع و محمول، یه ادبیات میگن مبتدا و خبر، فارسی میگن نهاد و گزاره. چه فرقی داره؟ علی علی عالمم، عالمه، هیچ ربطی هم به هم نداره. یه اسناد میاد علی و عالمو میکنه یه چیز، به هم متصل میکنه. به این عامل اتصال میگن ولایت. مفهومن ولایت اونیه که عامل اتصال وصلش میکنه. اصلش هم برای خداست، اصل ولایت برای خدا. باز عمیق‌تر از دوستی و سرپرستی. می‌دونید عامل اتصال ولایت اتصال برقرار می‌کنه. یه ذره خیلی بنیادی‌تره. یعنی شما قبل از هر چیز باید ولایت الله رو میدید. یعنی اینجوری میخوام بگم اگر جعل رو دیده بودیم، ولایت الله رو دیده بودیم، بعد اگر این الله که ولایت داره ولایت دیگه رو معرفی میکرد انقدر نمیگرخیدیم. اونی که از ولایت رسول اصلا شما بگوید استنکاف میبرزد، یه قدم عقبترش اینه که ولایت الله رو ندیده. ولایت الله براش یه امر اعتباریه، نه یک امر حقیقی. اعتباریه، قرار داده، انگار احساسش از ولایت قرار داده. برای همین میگه آقا برای چی باید فلان ولایت رو قبول بکنم؟ ببین ولایت امر اعتباری نبود و امر حقیقی بود. تو در دنیای ولایت داری زندگی میکنی، چرا؟ چون در دنیای جعل داری زندگی میکنی. تو در دنیای جعل داری زندگی میکنی عزیز دل من. از چی سوال میپرسی؟ تو دنیای جعلی، تو جعل داری زندگی میکنی. از چی سوال میپرسی واقعا؟ چقدر شگفت انگیزه که سوال میپرسی. از چی میپرسی؟ حالا صبر کن، اگه نتونستی اینجا ببینی یه جا هست که حتما اونجا میبینی. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. اینجا ندیدی، یه روزی میرسه همچین چشت از حدقه در اومده اینو میبینی. چرا؟ چون جعلا همه میریزه به هم، همه چیز، چون جائل جعل دیگری میکنه. تو متکلم بودی، تو رو غیر متکلم میکنه. زمین محض بود، زمین رو غیر محض میکنه. استاد. جبال اوتاد بود، سرابش میکنه. استاد. به جعل دیگه میکنه. بله این که درسته.
پایگاه همه جانبه.
بله.
در کدوم بود؟ این رایت
بگو چرایه چی؟ حالا اون یه حرف سوالشون اینه که روایت داریم مثلا از امام رضا علیه السلام که میگن که از رو خوابتون بفهمین چی کار کردین. اونم حالا یه حالا مثلا ده حدیث رو چی؟ نه حالا اصلا میخوام یه چیز دیگه بگم مثلا بر غیر از ماجرای صحت حدیث میخوام یه نکته دیگه بگم. نکته دیگهش اصلا نکته دیگهش اینه میخوام اینو بگم. ببین خواب یکی از ابعاد وجودی انسانه و متأثر از بقیه ابعاد وجودی انسانه. وقتی شما یه کاری انجام میدید طبیعتاً رو ابعاد وجودیت اثر میذاره دیگه. این که چیز عجیبی نیست که فارغ از این که اون خواب اون روایت از امام رضا نقل فرمودید درست باشد یا نباشد به لحاظ سند، این روایت قطعیه که میگن پیامبر هر روز صبح اصحابو جمع میکردن میگفتن خواباتون رو تعریف کنید. بعد بر اساس خواب تعریف کردن، نه که تعبیر میکردن ها، به طرف توصیه میکردن، موعظه میکردن. مثلا به یکی میگفتن کمتر غذا بخور، اون یکی میگفتن مثلا مراقب عملت باش، اون یکی میگفتن سعی کن نمیدونم فلان کارو بیشتر انجام بدی. چرا؟ چون خواب یه جاییه اختیار از انسان سلب میشه، رفتار انسان انعکاس پیدا میکنه، انعکاس پیدا میکنه تو خواب. لذا خواب جای خیلی خوبیه برای اینکه انسان بتونه خودشو ارزیابی کنه. اینم به این معنی نیستش که این موضوع الان دقیقاً نعل به نعل، نه، این بالاخره پریشانی ما زیاده، اینم آشفتگی داره، کار متخصصش هم هست.
استاد این تعیید الهی در قرآن قد صدقت الرؤیا و کذالک نزل موسنی. این
دیگه آی دکتر شما رو خواب میدین آی دکتر، اصلا جز اصحار خیلی جدی ده. میگه اگر محسن باشین
بله؟
رویای صادقه میدونی، چیزی که نمیدونید خواب بهتون میدونی.
اصلا قرآن
میگه
قد صدقت الرؤیا و کذالک نزل موسنی. پس هر کسی نمیبینه نیکوکار عالی و پایدار نیست.
یعنی اگر کسی محسن باشه غیر صادق احتمالاً می‌بینه این نتیجه محسن بوده. ولی حالا فارغ از این که حالا حتما این آیه بالاخره که درسته، چون میگه تصدیق رویا از نتایج محسن بودن است.
آنچه فوریت داره مهمتره.
آره، ولی حواستون باشه یه وقت خواب و به عنوان خبر می‌بینی، یه وقت نه، خواب مثل نبض گرفتنه، مثل آزمایش خونه، نشون میده دغدغه های آدم، مشغله های ذهنی آدم چطوریست. حالا این که یه بحث دیگه است ارادت. یه سوال هم اینجا پرسیدن، چرا گفته کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، چرا دو بار گفته؟ حالا در تفاصیل گفتن، میگن چون یه بار آدم دم مرگش دوزاریش میفته، میگه اوه 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 اوه، یه بار بعد از مرگ توی قیامت دوزاریش یه بار دیگه میفته، دوباره میگه اوه اوه اوه، یعنی دو بار انسان ظاهرن این اوه اوه اوهش بلند میشه که ای وای، یعنی دو بار پرده حداقل کنار میره، یه بار دم مرگ در قمرات موت و سکرات موت، یه بارم موقع قیامت دو بار پرده میره کنار، شاید به خاطر این میشه. خیلی خوب، این پس چی شد؟ این شد حالا یه اجمالی از سوره مبارکه نبأ. حالا شما تا جلسه آینده ما حالا اصراری نداریم که بگیم هر جلسه یه سوره کار کنیم، اگر دوستان روی یه سوره ذهنشون مشغول بشه روی این سوره هم وای میستیم، نمیخوایم اینجوری باشه که بگیم الا بالله در یه جلسه یا در دو جلسه. مهم اینه که تا اونجایی که من و شما داریم استفاده میکنیم و این سوره وارد زندگیمون میشه تو اون سوره وقوف میکنیم دیگه، دیدیم آقا بیشتر از این نیست، میریم سوره بعدی. اگرچه که سوره ها اینقدر عمق دارن که میشه یک عمر پای یک سوره وایساد، سوره ها عمیقن، ما یه ذره شنا نابلدیم، یعنی یه ذره میریم پای نفسمون میگیره بعد بیایم بالا. علی حالن بنا داریم هر سوره ای رو که صحبت کردیم تا جلسه بعدی و یک شنبه بعدی رو همون سوره کار کنیم. این حالا که سوره نبأ باز شده یه ذره روی سوره غور کنیم، ببینیم این سوره چی میگه، بقیه آیاتش به این چه ربطی داشت، بقیه آیاتش چه گرهی رو باز میکنه، چرا یالیتنی کنتو ترابا، چرا کوائب اطرابا. این ما چیزی از این سوره نگفتیم، یه ذره سعی کردیم این سوره رو کاربردی تر کنیم در زندگی خودمون. حالا تا جلسه آینده شما روی این سوره باز فکر کنیم. اگر جلسه آینده اول جلسه دوستان گفتن آقا ما یه تجربه، یه فکری، یه نکته از سوره داشتیم، باب سوره نبأ رو باز میکنیم، اینو ادامه میدیم. اگه دوستان گفتن نه خیلی نکته ای نداشتیم یا فرصت نکردیم فکر کنیم و اینا، میریم سراغ سوره بعد. یعنی شاهد مثال ما در مورد اینکه در سوره بمانیم یا رچیم خود دوستان باشن. اگر شما نکته ای داشتیم که گفتن آقا بذار من این نکته رو بگم یا این سوالو بپرسم، سوره رو کار میکنیم. اگه نه ان شاءالله میریم سراغ سوره بعدی. دوستان مجازی هم همینطوره، یعنی اگه دوستان مجازی هم که صورت مجازی در جلسه تشریف دارن نکته‌ای داشتن، سوالی داشتن، با اون سوره ادامه میدیم. اگه نه سوره بعدی سوره مبارکه نازعات. اسم میگن چه نازعات. همینطوری دیگه سوره ها رو ان شاءالله با هم دیگه بریم جلو. خدا ان شاءالله ما رو از مؤمنین سوره مبارکه نبأ، از متقین سوره نبأ قرار بده. کسی که جعل خدا رو بفهمه دست و پاشو تو زندگی جمع میکنه، برای همین میشه متقی. این تقوای واقعی پیدا میکنه، دست و پاشو جمع میکنه. بارزترین نمونه دست و پا جمع کردن در تکلم، یعنی از ثمرات سوره نبأ باید این باشه که لغو از کلام آدم بره بیرون، آدم نه لغو بگه نه لغو بشنوه. حالا این سوره دیگه بنیاد این مطلبه دیگه، از نمونهاشه که لغو بعد از سهام از کلام انسان باید خارج بشه. حالا بعد نیست یه هفته تمرین کنیم ببینید اگه بخوایم لغو نگیم چقدر حرف میزنیم. بعضیا مثل من اگر لغو نگن یه مثلا 90% تکلمشون باید کم شد. خوبه دیگه، وقت اضافه میاره آدم. یه تمرین، یه هفته تمرین کنید، بعد از یه هفته هم ولش کنید، اشکال نداره. اگه مزه نداد نچسبید شما ولش کنید. یه هفته آره، یه هفته آدم تمرین کنه، لغو نگه، جمله اضافه نگه. بعد از یه هفته یه برگردیم به همون حالت عادی، نمیخواد خیلی فشار بیاریم. یه هفته که دیگه با یه هفته چیز نمیشه. یعنی آدم، من امتحان کردم، آدم حرف نزنه خفه نمیشه. تو من اولش فکر می‌کردم حرف نزنم خفه میشم، بعد نه خفه نمیشم، بعدم حرف نزنید نمیگن لالی، نه اتفاقا حرف نزنی فکر میکنن خیلی میفهمن، چون جامعه وقتی یه نفر حرف نمیزنه فکر میکنن خیلی حالیشه، فکر نمیکنن هیچ بلد نیست، میگن خیلی باکن حرف نمیزنه، حرف نمیزنه عجیبی. حالا یه هفته تمرین کنیم که لغو نداشته باشیم ببینیم چه اتفاقی میفته. نگران بهش شدی چون تو بهش خیلی حرف نمیزنی. حالا ببین اگه حرف نمیزنن پس چیکار میکنن تو بهش؟ وقتشون رو با چی میگذرونن؟ اینم نکته ایه. یه وقتم دیدی آفرین، یه وقتم دیدی تو بهش از اول تا آخر حرف میزنن لغو ندارن. اون چقدر خفنه که 24 ساعتی حرف میزنه یه کلمه اضافه توش نداره. حالا اونم خوش نمیذاره. آن بعد میفرمایم به دوستان جدید اطلاع بدیم که جلسات کوی که برگزار میشه بعد شام هست. حالا شام نون پنیر انگوری، نون پنیر خالی، نیمروی، یه چیزی بالاخره هست. حالا خلاصه در جریان باشین که بعد جلسه یه سفره شام دانشجویی هم برقراره. خدا انشالله خیرتون بده و انشالله که در واقع توفیق نصیبمون بشه این تقوای سوره نبع و هممون بهره‌مند بشیم بر محمد و آل محمد صلوات. محمد آل محمد.